ساعت 7 شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما در ایران سلام می کنیم، در هر شهری که هستید و در سه‌شنبه شب 12 دی ماه صدای ما رو می شنوید از رادیو فردا. و سلام به شما بیرون از ایران، شمایی که اولین روز از سال میلادی 2013 رو می گذرونید و باز هم با رادیو فارسی زبان فردا همراه شدید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید که همکارانم در این سه‌شنبه بخش‌های مختلفش رو برای شما تهیه کردن تا در 45 دقیقه آینده شما رو بروز کنن. آزاده اسدی هستم و با شما میمونم در طول این برنامه زنده همراه با بقیه همکارانم. بعد از خبرها بیشتر میشنوید درباره جزئیات برنامه امشب ما. بهروز کارونی در استودیو هست و آماده است برای خوندن خبرها. با سلام بر تو بهروز.
سلام آزاده جان و همینطور شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در واکنش به قانون آمریکایی مقابله با نفوذ ایران در آمریکای لاتین، واشنگتن و دولت باراک اوباما را به دخالت آشکار در امور کشورهای این منطقه متهم کرد. آقای اوباما روز جمعه قانون مقابله با آنچه نفوذ ایران در منطقه آمریکای لاتین توصیف شده است را امضا کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، رامین مهمانپرست دولت آمریکا را به عدم توجه به روابط بین الملل و دخالت آشکار در امور کشورهای دیگر متهم کرد و گفت آمریکا فکر می‌کند کشورهای آمریکای لاتین حیات خلوت این کشور هستند. رئیس مجلس روز سه‌شنبه قانون منع افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات در قانون هدفمندی یارانها در سال جاری را برای اجرا ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، علی لاریجانی این اقدام را پس از خودداری محمود احمدی نژاد از ابلاغ آن در فرصت قانونی طی نامه‌ای به روزنامه رسمی کشور ابلاغ کرد. نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران روز سه‌شنبه نسبت به آنچه تلاش دشمن در جهت بحرانسازی اقتصادی در جامعه نامید هشدار داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی سعیدی کشورهایی را که دشمن نامید متهم کرد که می‌خواهند با بحرانسازی اقتصادی رهبر جمهوری اسلامی را وادار به مذاکره کنند. نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با اشاره به تحریم‌های ایران گفت هدف از تحریم تغییر محاسبات رهبری و مذاکره با آمریکاست. ادامه اخبار از رادیو فردا میشنوید. صدها کارگر کارخانه نورد لوله صفا در شهرستان ساوه روز سه‌شنبه در اعتراض پرداخت نشدن دستمزدهایشان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران که روز شنبه تاکنون دست به تجمع زدند میگویند کارفرما 6 ماه حقوق آنان را پرداخت نکرده است. در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی در مورد اعتراض کارگران کارخانه‌های مختلف ایران به پرداخت نشدن دستمزدشان در برخی از خبرگزاری‌های رسمی ایران منتشر شده است. علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه به دادگاه انقلاب سنندج احضار شد. به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، بر اساس این احضاریه وی باید 3 روز پس از رویت این احضاریه در دادگاه حاضر شود. بر اساس این گزارش، احضار آقای نجاتی در ارتباط با محاکمه‌اش در دادگستری شهرستان شوش در پایان مهر سال جاری صورت گرفته است. اتهام این فعال کارگری سخنرانی در استان کردستان و خواندن ترانه دایه دایه است. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز سه‌شنبه اعلام کرد که خواستار روابط بهتر بین این کشور و کره جنوبی است. با این همه او که در پیام سال نو میلادی اش سخن میگفت بر لزوم توسعه سلاح‌های پیشرفته بیشتر در کره شمالی تاکید کرد. کیم جونگ اون همچنین گفت که ارتقای معیارهای زندگی برای مردم کره شمالی هدف مهم سال 2013 خواهد بود. رهبر کره شمالی در پیام خود خواستار انقلاب در علم و تکنولوژی شد. پس از حدود 20 سال این نخستین پیام سال نو میلادی توسط یک رهبر کره شمالی به حساب می آید. وزیر بهداشت فیلیپین اعلام کرد که بیش از 400 تن در جریان آتش‌بازی‌ها و تیراندازی در شب سال نو میلادی زخمی شدند. با این همه به گفته وزیر بهداشت فیلیپین آمار مجروحان نسبت به سال گذشته 17% کاهش نشان می‌دهد. و یکی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان روز سه‌شنبه از آزادی 8 تن از اعضای گروه طالبان توسط پاکستان استقبال کرد و ابراز امیدواری کرد که آنها میان رهبری این گروه و دولت افغانستان میانجیگری کنند. آزادی جان،
متشکرم. به روز کارونی، خبرها رو شنیدید در مجله شامگاهی رادیو فردا. ما باز هم خبر داریم، حدود 25 دقیقه دیگه خبرها رو میشنوید از رادیو. میتونید به وبسایت ما هم مراجعه کنید و خبرها رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید. radiofarda.com. خبر خبرسازی دو مصوبه تازه و همزمان دولت محمود احمدی نژاد از جمله درباره ارائه اختیارات تام برای استخدام 1500 نفر در نهاد ریاست جمهوری.
این تلاش ها به جایی نخواهد رسید مگر آقای احمدی نژاد آتش این برخوردها رو تندتر بکنه و جریان مقابل رو وادار به موضعی گیری بکنه که نزاع بالاتر خواهد رفت.
فائز هاشمی فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به اتهام توهین به رهبری از داخل زندان محکوم به 3 هفته انفرادی شد.
فائز هاشمی الان توی زندان انتقاد به دیکتاتور رو مطرح کرده و خودشون هم اعتراف کردن که انتقاد به دیکتاتور توهین به رهبری محسوب میشه. خب این نشون میده که میخوان یادآوری بکنن اگر در آینده هم کسانی دیدگاه اونها طیف افراطیون دور هاشمی جمع بشن و در انتخابات شرکت بکنن بهتره که اصلا برنامه‌ریزی نکنن.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه‌ای از برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. دو مصوبه تازه و همزمان دولت محمود احمدی نژاد خبرساز شده. به گزارش خبرگزاری مهر بر پایه یکی از این مصوبه‌ها استانداران سراسر ایران اختیار تام دارند که 4000 نفر را در هر استان استخدام کنند. توی مصوبه دیگه به معاون اجرایی محمود احمدی نژاد اختیار تام داده شده که وضعیت استخدامی 1500 نفر رو در نهاد ریاست جمهوری تعیین کنه و بدون نیاز به آزمون یا تایید یا تصویب مقام‌ها و دستگاه‌های قانونی هر کسی رو که خواست برای پست‌های حاکمیتی حساس و کلیدی استخدام کنه. در گفتگوی با رضا علیجانی سردبیر ماهنامه توقیف شده ایران فردا و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه، همکارم علیرضا کرمانی از اون پرسیده این مصوبه ها و استخدام های احتمالی بعد از اون چه سمت و سویی میتونه داشته باشه.
هنوز به وضوح و دقیق روشن نیست اینکه اصلا این افراد در کجا میخوان استخدام بشن و آیا مگر میشود خارج از ضوابط اداری، یعنی انتشار آگهی استخدام و آزمون استخدامی کسی رو استخدام کرد و در چه مکانهایی و با چه ردیف حقوقی، اینا هنوز ابهام وجود داره و بایستی منتظر بود تا خبر دقیق‌تر روشن بشه.
ولی آقای محمد رضا خباز که عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون هست، ایشون خبر داده که چون این اختیاری قراره به استانداران داده بشه و مصوبه‌ش هم در هیئت دولت تصویب شده.
بله احتمالا خب ایشون عضو مجلس هست و مسئول یا سخنگوی این هیئت تطبیق بیشتر اطلاع داره. اینا یک جلسه برگزار کردن، هنوز بحثشون به اتمام نرسیده ولی خود ایشون هم هنوز جزئیات این مصوبه رو اعلام نکرده و اینکه آیا این مشروط به شرطی است یا اینها تام اختیار هستن در چه حوزه‌ای، چون استانداردها خب حوزه اختیارات محدودی دارن. حداقل افکار عمومی و رسانه‌ها و خبرنگارا از جزئیات حداقل بی اطلاع هستن.
اون که آقای احمدی نژاد یا هیئت دولت اختیار دادن به آقای بقایی که بتونه ایشون 1500 نفر رو استخدام کنه، جابجا کنه یا در هر پست کلیدی که خود ایشون بخواد به کار بگماره، مجموعه اینها چه معنا و مفهوم در شرایط سیاسی فعلی ایران داره؟
به نظر من در این چند ماه باقی مونده، چون آقای احمدی نژاد به خوبی درک کرده که یک جریان در حال حذف هست، کارهای به تعبیر ورزشکارهای دو میدانی انفجاری، استارت‌های انفجاری از آقای احمدی نژاد شاید بعد از این بیشتر خواهیم دید و اینها حالا در این مورد به خصوص بایستی منتظر جزئیاتش بود، ولی در مجموع موازی که ایشون الان اعلام میکنه و سمت و سوی شتابداری که داره در جابجایی نیروها، در طراحی بعضی از تصمیم گیریهاش به سمت این هست که از حذف جریان خودشون که به تعبیری داره با پنبه سرشون بریده میشه جلوگیری بکنه، ولی به نظر من این تلاش ها به جایی نخواهد رسید مگر آقای احمدی نژاد آتش این برخوردها رو تندتر بکنه و جریان مقابل رو وادار به موضعی گیری بکنه که نزاع بالاتر خواهد رفت.
آقای علیجانی همزمان سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده که شورای نگهبان طرح مجلس رو برای اینکه دولت نتونه وزارتخونه ها رو بدون اجازه مجلس ادغام بکنه تایید کرده. الان هم آقای احمد توکلی از رئیس مجلس خواسته که جلو این مصوبه هیئت دولت رو بگیره. این بازی تا کجا پیش میره؟
این بازی است که به ویژه در این 3 ساله اخیر، یعنی دولت دوم آقای احمدی نژاد، تشدید شده. میزان تخلفات هم در کمیت و هم در کیفیت در دولت آقای احمدی نژاد بی‌سابقه است. اما مسئله قابل توجه این هست که آیا این وارد یک مرحله کیفی جدید شده یا نه، ادامه همون مراحل، ادامه همون روند سابق است.
خب آقای علیجانی، خود شما به این پرسش پاسخ بدید.
بله، من فکر می‌کنم که آروم آروم بره به سمت اینکه اقدامات آقای احمدی نژاد اقداماتی برای حراست و تداوم قدرت خودش باشه و این جنگ و جدال رو سخت‌تر خواهد کرد و به ویژه رهبری جمهوری اسلامی رو در سر دوراهی سخت‌تری قرار خواهد داد. اما اینکه آیا رهبری از ابزارهای جدیدی استفاده بکنه، من فکر می‌کنم حد اکثر تلاش صورت خواهد گرفت که ابزار جدیدی که به عدم کفایت دولت یا به تشدید این تنش‌ها حداقل تو حوزه علنی منجر بشه، حد اکثر تلاش خواهد شد که پریز بشه از این و از ابزارهای قانونی و احیاناً برخی تهدیدات پشت صحنه امنیتی تیم احمدی نژاد و آقای مشایی بیشتر بهره خواهند گرفت. و هر قدر اینها به سمت پایان نزدیک بشن، به نظر من برخی نیروهایی که در این دولت از طریق رانت به ثروت‌های بادآورده دست پیدا کردن، اونها بادسنجشون کار خواهد کرد و طرف قوی‌تر رو تشخیص خواهند داد و اطراف احمدی نژاد و حلقش رو خلوت‌تر خواهند کرد.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، مقیم فرانسه. به سوالات علیرضا کرمانی از رادیو فردا جواب میداد در مورد دو مصوبه تازه و همزمان دولت محمود احمدی نژاد که بسیار خبرساز شده. جزئیات بیشتر در مورد این موضوع رو میتونید از طریق وبسایت ما پیدا کنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 7:11 شب در تهران هست. ما همچنان از رادیو فردا با شما هستیم با یک گزارش. دیدبان حقوق بشر 41 نویسنده از 19 کشور رو به عنوان برندگان این دوره جایزه آزادی بیان هلمن همت در سال 2012 اعلام کرده که در بین اونها اسم کسانی مثل عیسی سرخیز، کیوان صمیمی و هیلا صدیقی هم از ایران به چشم می‌خوره. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش همکارم حمید فاطمی.
بر اساس اطلاعیه‌ای که سازمان دیدبان حقوق بشر در آخرین روزهای سال 2012 میلادی منتشر کرد، برندگان جایزه سالانه هلمن همت کسانی هستند که به خاطر فعالیت‌های خود و تعهدی که در قبال آزادی بیان دارند، تحت آزار و اذیت حکومت‌های قرار می‌گیرند که در صددند تا مانع بیان و انتشار دیدگاه‌هایشان شوند. این برندگان شامل روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، مقاله نویسان، داستان نویسان، شاعران و نمایش نامه نویسان می شوند. اطلاعیه سازمان دیدبان حقوق بشر می افزاید برندگان جایزه هلمن همت نمایندگان نویسنده های بیشماری از سراسر جهان هستند که سیاست های سرکوبگرانه زندگی شخصی و حرفه‌ای آنها را مختل کرده است. در این اطلاعیه از عیسی سحرخیز به عنوان روزنامه‌نگاری یاد شده است که همواره در نقد حکومتی که بر اصلاح طلبان سخت گیری کرده سخن گفته است. عیسی سحرخیز از تابستان سال 1388 در زندان است، در حالی که وضعیت سلامت او رو به وخامت می رود. این اطلاعیه کیوان صمیمی را نیز روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشری معرفی می کند که در دفاع از آزادی مطبوعات و حق تحصیل کوشیده است. کیوان صمیمی هم از تابستان 1388 به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی با صدور بیانیه‌ای که صحت انتخابات ریاست جمهوری را زیر سوال می‌برد در زندان است. دیدبان حقوق بشر در نهایت به معرفی هیلا صدیقی، شاعر و هنرمند می‌پردازد که در واکنش به سرکوب شدید اعتراضات مردم به انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 اشعار متعددی سروده است. او به دلیل سرودن این اشعار بازداشت شد و تحت بازجویی قرار گرفت. هیلا صدیقی به 4 ماه حبس محکوم شده است. پیش از این در دوره‌های گذشته هم جایزه هلمن همت به فعالان ایرانی داده شده بود که از جمله آنها میتوان به احمد شاملو، هوشنگ گلشیری، علی افشاری، بهمن احمدی عمویی، آسیه امینی، محمد صدیق کبودوند، عباس معروفی و پروین اردلان اشاره کرد. جایزه هلمن همت از سال 1990 میلادی به یاد دشیل همت، داستان نویس آمریکایی، و لیلیان همت، روزنامه نگار و نمایش نام نویس آمریکایی، برای حمایت از آزادی بیان اهدا می شود.
گزارش حمید فاطمی رو شنیدید از رادیو فردا. اما ادامه بدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو با یک گفتگو. به گزارش وبسایت کلمه، فائزه هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی که در بند زنان اوین زندانی هست، روز شنبه 9 دی ماه به اتهام توهین به رهبری و اخلال در نظم زندان برای 3 هفته محکوم به اقامت در انفرادی بند 209 زندان اوین شده. خانم هاشمی از حق ملاقات هم در این مدت محروم شده. فریدون زرنگار در گفتگویی با مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار در لندن از دلیل تشدید فشار بر فائزه هاشمی رفسنجانی میپرسه.
با توجه به نزدیک شدن به فصل انتخابات، اینها رو نمیشه خارج از معادلات انتخاباتی و سیاسی ارزیابی کرد. به نظرم فائزه علیرغم اینکه خب برخلاف سایر اعضای خانوادهش مقاومت بیشتری داره و همچنان بر مواضع خودش پایبند هست، حتی در زندان، دلیل اصلی فشار میتونه باشه. اما از طرف دیگه بعید هم نیست که حاکمیت این اصل رو هم در نظر داره که اگر آقای هاشمی به هر حال از طریق تاثیر سیاسی خودش تونسته فرزندش مهدی هاشمی رو آزاد بکنه، فائزه رو قربانی بکنن در زندان، فشار بیشتری به فائزه هاشمی بیارن تا اون دسته و طیفی از اصلاح طلبان یا جریانهای سیاسی که کماکان باور دارن در معادلات آتی انتخاباتی میتونن شرکت بکنن، به این باور برسن که نقشی نمیتونن ایفا بکنن. چون وقتی آقای هاشمی نتونه دختر خودش رو از زندان آزاد بکنه و این چنین تحت فشار قرار میگیره، خب اثرگذاریش در معادلات سیاسی هم زیر سوال میره. شما ببینید معاون امنیت دادستان اعلام کرد که من مرد نیستم اگر فائزه از زندان بیرون بیاد. این به نظر من یک پیامی هم داره برای کسانی که بخوان در آینده دوباره حول آقای هاشمی باشن برای ورود به عرصه انتخاباتی.
به نظر شما آیا اونا میتونن به این هدفی که شما مطرح میکنین برسن، یعنی با تشدید فشار بر خانم هاشمی به دیگرون هشدار بدن؟
من فکر میکنم تا اندازه‌ای ثابت کردن که هر بار بخوان رفتار غیرقانونی داشته باشن موفق عمل کردن. ببینید مهدی هاشمی براش اتهاماتی که در نظر گرفتن قابل مقایسه با اتهاماتی که برای چهره‌های در واقع غیر سیاسی تری که دستگیر شدن توی ایام، از اون اتهامات سنگین‌تر بوده. اما علی‌رغم همه اون اتهامات سنگینی که داشت آزاد شده، ولی فائزه کماکان تحت فشار هست. خب این نمیتونه بدون هیچ پیام سیاسی باشه. یعنی اونها نشون میدن که اگر در یک جای موفق نشدن که مهدی هاشمی رو یا خود آقای هاشمی رفسنجانی رو تحت فشار قرار بدن با فشار قرار دادن پسرشون در زندان، پس حتما این کارو در مورد فائزه که خب مقاومت بیشتری داره اعمال میکنن. فائزه هاشمی الان توی زندان بحث در واقع انتقاد به دیکتاتور رو مطرح کرده و خودشون هم اعتراف کردن که انتقاد به دیکتاتور توهین به رهبری محسوب میشه. خب این نشون میده که میخوان یادآوری بکنن اگر در آینده هم کسانی حالا از دیدگاه اونها طیف افراطیون دور هاشمی جمع بشن و در انتخابات شرکت بکنن، بهتره که اصلا برنامه‌ریزی نکنن. چون حاکمیت اگر احساس بکنه که آقای هاشمی و طیف هوادار ایشون از رهبری بخوان عبور بکنن، قطعا خیلی محکم جلوی اونها وای میسته، همونطور که جلوی فائزه هاشمی ایستاده.
خانم علی نژاد، ادعی هم بر این باورند که با تشدید فشار بر خانم هاشمی در واقع زندانبانان میخوان که از خانم هاشمی و بند زنان اوین زهر چشمی بگیرند. آیا با این کار میتونن به این هدف، یعنی ترسوندن و ساکت کردن خانم هاشمی و دیگر معترضین در بند زنان، دست پیدا کنن؟
من فکر نمی کنم که فائزه هاشمی و یا بند زنان رو بتونن روشون تأثیر بذارن، کما اینکه خب به کرات شما دیدین در مورد خانم نسرین ستوده، بهاره هدایت و دیگر زنانی که توی اوین زیر فشارهای شدیدتری هم قرار گرفتن موفق نبودن و اونها نه عفونامه‌ای نوشتن و نه درخواست در واقع بخشش کردن که از زندان بیرون بیاد. طبیعتاً تأثیری روی زندانیانی که تصمیمشون رو گرفتن نخواهند داشت.
فشار بر فائزه هاشمی رفسنجانی در زندان اوین. این موضوع گفتگوی فریدون زرنگار از رادیو فردا بود با مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار در بریتانیا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
فراموش نکنید که اگر سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا، میتونید بسیاری از مطالبی رو که تا الان از طریق رادیو شنیدید در صفحه فیسبوک ما هم پیدا کنید، با این تفاوت که میتونید نظرات خودتون رو بنویسید و با بقیه هم در مورد نظراتشون وارد بحث بشید در مورد هر مطلبی که پخش میشه از رادیو یا اینکه خونده میشه. مصطفی تاج‌زاده معاون وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات در دولت اصلاحات که حالا زندانی سیاسی هست، در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با انتقاد از بعضی گفته‌های رهبر ایران در زمان انتخابات دومین دوره شوراها و با استناد به نوشته روزنامه کیهان در همان زمان و دلایل آن روزنامه برای شرکت نکردن در انتخابات پرسیده آیا همان دلایل را برای عدم شرکت در انتخابات خرداد ماه آینده موجه می‌دانید؟ از علیرضا کرمانی جزئیات بیشتر رو بشنویم.
اینکه آیت الله خامنه ای در یکی از دوره های انتخابات شرکت نکرده و رأی نداده و اینکه همزمان در همان روزها گفته اگر برخی نامزدها رأی می آوردند نظام آنها را نمی پذیرفت دستمایه‌ای شده برای معاون سیاسی وزیر کشور در دولت محمد خاتمی تا او که حالا زندانی سیاسی است به آیت الله علی خامنه ای نامه‌ای بنویسد و بپرسد چرا در زمان دولت اصلاحات روزنامه کیهان نیز که تایید کامل رهبر جمهوری اسلامی ایران را با خود همراه دارد انتخابات دومین دوره شوراها را کاری برای مشروعیت بخشیدن به جریان‌های فاسد فرهنگی برشمرده بود. مصطفی تاج‌زاده در ادامه می نویسد در صبح روز انتخابات مطالبی فرمودید که طبق آن اگر برخی نامزدها رأی می آوردند نظام آنها را نمی پذیرفت و سپس می پرسد بیان چنین اظهارات غیرقانونی آن هم در روز برگزاری انتخابات در حالی که جناب عالی رأی ندادید و کیهان زمینه چینی کرده بود چگونه باید تفسیر کرد؟ رئیس ستاد انتخابات کشور در دولت اصلاحات با اشاره به نوشته روزنامه کیهان که در آن آمده بود هر کس را بخواهند از صندوق در می آورند از رهبر جمهوری اسلامی ایران می پرسد اگر شهروندی اعلام کند که به دلایل مشابه نباید در انتخابات خرداد ماه سال 92 شرکت کرد اقدامی ضد انقلابی و همسو با منافع دشمنان داخلی و خارجی انجام داده آیا علیه امنیت ملی اقدام کرده و لازم است محاکمه شود؟ مصطفی تاج‌زاده همچنین میپرسد پیشاپیش پوزش میخواهم از این که میپرسم چرا جناب عالی در همان انتخابات رأی ندادید؟ حتما خواهید فرمود سفر به سیستان و بلوچستان مانع شرکت شما در انتخاباتی شد که هر شهروند میبایست در همان حوزه‌ای که مقیم است رأی دهد. معاون وزیر کشور دولت محمد خاتمی باز می‌پرسد چرا دست کم با صدور پیامی مردم را به شرکت در آن انتخابات دعوت نکردید؟ آخرین پرسش مصطفی تاج‌زاده در نامه اش به رهبر جمهوری اسلامی ایران این است که در هر حال و با هر توجیهی اگر بنابر پوزش خواستن از ملت باشد اولویت با جناب عالی است یا آقایان موسوی و کروبی؟
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. یک گزارش غیر سیاسی هم بشنویم. بعد از اجرای 3 کنسرت در استرالیا، اکبر گلپایگانی خواننده پیشکسوت موسیقی به اروپا رفته و تا الان 4 کنسرت هم در اروپا برگزار کرده. در این مورد بیشتر بشنویم در گزارش همکارم شهرام میریان.
خوش بید رود مهربانی مهربانی نیست امر غم از هر سو گرفته آسمانی نیست پر شده گل ها باغ ها بهاری نیست دل ها پر از پیله شده جز مباری نیست باغ و بهاری نیست باغ و بهاری
اکبر گلپایگانی کمینک 78 سال دارد، هنر آواز را در نوجوانی نزد شماری چند از استادان موسیقی به ویژه نورعلی خان برومند، ابوالحسن صبا، حسین طاهرزاده، عبدالله دوامی، اسماعیل مهرتاش و ادیب خونساری فرا گرفت و در 25 سالگی وارد رادیو شد و ابتدا همکاری خود را به عنوان جوانترین خواننده با برنامه گلهای جاویدان آغاز کرد و پس از 17 سال فعالیت در دیگر برنامه‌های گلها به ترانه خوانی رو آورد. آقای گلپا که همینک 53 سال است در موسیقی ایرانی جاری است، در گفتگو با رادیو فردا به صراحت میگوید خلاقیت هنریش در آوازخوانی را میبایستی تنها در برنامه‌های گلها جستجو کرد و هدفش از اجرای کنسرت در خارج هم تنها دیدار است.
مهم اینه که ما ایرانی‌های هم وطنمون رو می‌بینیم. وقتی اینا رو من می‌بینم دست می‌زنن گردن منو ماچ می‌کنن. آقا یه خود بیشتر بیام. این قسمتش از همه چی مهم‌تره. اولا یه چیزی که ما الان در بن هستیم، عده‌ای زیادی که در شب میخ بودن با تلفن همی الان با من صحبت می‌کنن که آقا ما اومدیم. بابا ما اونجا بودیم که گفتن نه شو هر جایی که بری تو آلمان ما خواهیم اومد. همین لذت داره.
عجب عمره تموم شد. چه دور از هم حروم شد، چه خاطرات شیرین که موند و ناتموم شد. من اون مرغ اسیرم ناگزیرم برای تو بخوانم تا بمیرم.
شما در طول این سفرها که برای دست به کنسرت میزنید به احتمال زیاد دوستداران شما خواهان ترانه‌ها و تصنیف‌های پیشین هستن که خاطره دارن.
بله بله همینطوره. ببینید این آهنگایی که خونده شده، من معتقدم که اگر این آهنگا رو 4 نفر دیگه هم بخونن این آهنگا جاودانه شده، اگر نه فراموش میشه. وقتی شما روی سن میرین، وقتی که مردم موی سپیده میخوان یا درویشو میخوان یا پس چرا عاشق نباشم، همه اینا خاطر انگیزه برای مردم که میخوان. مثلا آهنگا جدید دیگه هم من خوندم ولی اونا رو کمتر میخوان. همه اوناییست که به نظر من جاودانه شده، حفظن اصلا شعر رو. وقتی من میخونم با من میخونن این آهنگا رو. خب ببین اینا خیلی قشنگه، خاطرات گذشته رو تکرار میکنه. 45 سال پیش من آهنگ موی سپیدو خوندم، توجه میکنی؟ اون موقع من یه دونه موی سپیدم نداشتم ولی الان خون داستان برای خودم هم تکرار میشه.
موی سپیدو توی آینه دیدم، آی بلند از ته دل کشیدم،
شهرام میریان، رادیو فردا.
بعد از این گزارش موسیقی میریم سراغ خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
تیم فوتبال استقلال تهران عصر دیروز در آخرین مسابقه هفته 19 لیگ برتر با 1 گل سایپا را شکست داد و همچنان صدرنشین جدول باقی ماند. اما امیر قلعه‌نویی سرمربی آبی‌ها با وجود پیروزی تیمش در مصاحبه مطبوعاتی بعد از بازی در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی از برخی از بازیکنانش در مورد به هدر دادن موقعیت‌های گلزنی راضی نبود.
من از بعضی از بازیکنان گله‌مندم که خیلی از بازیکن‌ها زحمت می‌کشن، ایجاد موقعیت میشه، اونا باید استفاده کنن که دقایق آخر ما این همچین استرسی نداشته باشیم.
در پایان هفته 19 بعد از استقلال 37 امتیازی، فولاد خوزستان با 33، تراکتورسازی با 32، سپاهان و ملوان هر دو با 31 امتیاز به ترتیب دوم تا پنجم هستند و صنعت نفت آبادان و گهر درود هم با 13 امتیاز دو تیم فانوس به دست انتهای جدولند. سرپرست تیم ملی والیبال ایران میگوید تیم‌های ملی آمریکا و آرژانتین به خولیو ولاسکو سرمربی تیم ملی والیبال ایران پیشنهاد همکاری داده‌اند. امیر خوشخبر در گفتگو با خبرگزاری مهر همچنین گفته خولیو ولاسکو سرمربی تیم والیبال ایران که در تعطیلات سال نو مسیحی به سر می‌برد دریافت این پیشنهادها را تایید کرده ولی تاکید کرده که هیچ مذاکره‌ای با تیم‌های پیشنهاد دهنده انجام نشده است. به گفته سرپرست کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال، کادر فنی تیم ملی فوتبال سالونی تا پایان دی ماه معرفی می‌شود. به گزارش سایت فدراسیون فوتبال ایران، رضا افتخاری همچنین افزوده کادر فنی تیم‌های ملی امید و بزرگسال فوتسال ایران تلفیقی از مربیان داخلی و خارجی خواهد بود و به زودی معرفی خواهند شد. رئیس فدراسیون فوتبال ایران از دیدار دوستانه تیم ملی این کشور برابر عراق خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی کفاشیان که به منظور امضای قرارداد همکاری با فدراسیون فوتبال عراق به این کشور سفر کرده، اعلام کرد تیم‌های ملی فوتبال ایران و عراق در آینده نزدیک یک دیدار دوستانه برگزار می‌کنند. و در حالی که لیگ‌های درجه اول فوتبال اروپا به دلیل تعطیلات آغاز سال نو مسیحی در تعطیلی به سر می‌برند، لیگ برتر فوتبال انگلیس طبق روال هر ساله فعال است. در اولین روز سال 2013 امشب هفته 21 لیگ جزیره آغاز می شود که طی دو نبرد مهم منچستر یونایتد صدرنشین جدول در خانه ویگان اتلتیک به مساف این تیم می رود و منچستر سیتی تیم دوم هم در ورزشگاه خانگیش پذیرای استوک سیتی خواهد بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. یک بار دیگه سلام میکنم به شما اگر همراه ما بودید یا اگر به تازگی به رادیو فردا پیوستید. این مجله شامگاهی ماست. 45 دقیقه طول این برنامه زنده بوده که الان نیم ساعتش گذشته. در یک ربع آینده هم همونطوری که اگر از شنونده های ما باشید میدونید، سه شنبه شب ها برنامه صدای شما، صدای فردا پخش میشه. همراه ما بمونید، در مورد این برنامه بیشتر توضیح میدم بعد از خبرها. محمد زرقامی و خبرهای تازه. سلام بر تو محمد.
سلام بر تو آزاده و سلام بر همه شنوندگانمون. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه شنبه در واکنش به قانون مقابله با نفوذ ایران در آمریکای لاتین، واشنگتن و دولت باراک اوباما را به دخالت آشکار در امور کشورهای این منطقه متهم کرد. آقای اوباما روز جمعه قانون مقابله با آنچه نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه آمریکای لاتین توصیف شده است را امضا کرد. به گزارش خبرگزاری ها، رامین مهمان پرست دولت ایالات متحده آمریکا را به عدم توجه به روابط بین الملل و دخالت آشکار در امور کشورهای دیگر متهم کرد و گفت آمریکا فکر می کند کشورهای آمریکای لاتین حیات خلوت این کشور هستند. رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه قانون منع افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات در قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری را برای اجرا ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، علی لاریجانی این اقدام را پس از خودداری محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران از ابلاغ آن در فرصت قانونی طی نامه‌ای به روزنامه رسمی کشور ابلاغ کرد. نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز سه‌شنبه نسبت به آنچه تلاش دشمن در جهت بحرانسازی اقتصادی در جامعه نامید هشدار داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، علی سعیدی کشورهایی را که دشمن نامید متهم کرد که می‌خواهند با بحرانسازی اقتصادی رهبر جمهوری اسلامی ایران را وادار به مذاکره کنند. نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با اشاره به تحریم جمهوری اسلامی ایران گفت هدف از تحریم تغییر محاسبات رهبری و مذاکره با آمریکا است. صدها کارگر کارخانه نورد لوله صفا در شهرستان ساوه روز سه‌شنبه در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهایشان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، این کارگران که از روز شنبه تا کنون دست به تجمع زدند میگویند کارفرما شش ماه حقوق آنان را پرداخت نکرده است. در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی درباره اعتراض کارگران کارخانه‌های گوناگون ایران به پرداخت نشدن دستمزدشان در برخی از خبرگزاری‌های رسمی ایران منتشر شده است. و سرانجام این که علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه به دادگاه انقلاب سنندج احضار شد. به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، بر اساس این احضاریه او باید سه روز پس از رویت این احضاریه در دادگاه حاضر شود. بر اساس این گزارش، احضار آقای نجاتی در ارتباط با محاکمه‌اش در دادگستری شهرستان شوش در پایان مهر سال جاری صورت گرفته است.
متشکرم. محمد زرقامی بود و خبرها رو شنیدید در مجله شامگاهی ما. همین الان اگر سری به سایت ما بزنید، رادیو فردا.com، میبینید که اولین خبر ما آقای احمدی نژاد هست که به استانداران برای استخدام هزاران نفر اختیار تام داده. جزئیات بیشتر رو در این گزارش بخونید و سری بزنید به سایت ما. در برنامه صدای شما صدای فردا امشب به بعضی از تلفن‌ها و پیام‌ها و سوالات شنونده‌های رادیو فردا جواب داده میشه و همینطور در مورد دو برنامه ثابت ما یعنی کارنامه و انفرادی بیشتر میشنوید. همراه حامد پارسی و آزاده توکلی بمونید تا 10 دقیقه آینده و هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، با یه برنامه دیگه صدای شما صدای فردا، من حامد پارسی و همراه همکارم آزاده توکلی با شما همراه هستم.
مثل هفته های گذشته برنامه این هفته هم بدون حضور ژان خاکزاد پخش میشه و حتما دوست دارید بدونید که چرا اینقدر غیبت ژان در برنامه صدای شما طولانی شده.
بله، ژان در هفته های پیش یکی از تهیه کنندگان برنامه صبحانه با خبر بود که همینطور که میدونید علاوه بر نسخه رادیویی همکنون به صورت تصویری هم تهیه و پخش میشه، ولی به شما مژده میدیم که در یکی دو هفته آینده باز هم ژان با شما همراه خواهد بود و از جمله به پرسش های مختلف شما در مورد برنامه صبحانه با خبر هم پاسخ خواهد داد.
اما در این هفته دو تا از تهیه کنندگان برنامه‌های مختلف رادیو فردا مهمان برنامه صدای شما صدای فردا هستند. اگر شنونده برنامه‌های پیشین ما بودید حتما به یاد دارید که وحید پوراستاد تهیه کننده برنامه انفرادی همزمان با پخش این مستند رادیویی در چند برنامه از صدای شما حاضر شد و در مورد این برنامه توضیحاتی داد. اما پس از پایان پخش برنامه انفرادی بودن شنوندگانی که در تماس با رادیو فردا میخواستن بدونن چطور میتونن به مجموعه 18 قسمتی انفرادی دسترسی داشته باشند.
از جمله این پرسش ها رو من با وحید پوراستاد در میون گذاشتم و وحید در برنامه امروز برای شما از صفحه ویژه سلول انفرادی خواهد گفت.
انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط میگیره، چشم، گوش، رام، سوغه.
اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش.
گوش شما مرده است، سکوت کامل.
دیوارها به آدم فشار میاره.
چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز چهار تا دیوار سفید نمیبینه.
سلام وحید.
سلام حامد، من به شما و همه شنوندگان صدای شما و صدای فردا هم سلام میکنم.
برای شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا توضیح بده که هدف از ایجاد صفحه سلول انفرادی چی بود؟
حامد، همچنان که خودت در جریان صفحه ویژه انفرادی هستی، ما سعی کردیم تمام این مجموعه رو در یک صفحه ویژه‌ای بذاریم که دسترسی خوانندگان و شنوندگان رادیو که قبلا این برنامه رو شنیدن یا بعدا ممکنه بخوان بشنون راحت تر باشه. بنابراین 18 قسمت این برنامه تماما در یک صفحه قرار گرفته با فایل صوتیش و با عکس‌های تمامی افرادی که ما باهاشون مسابقه کردیم.
اما علاوه بر این مجموعه 18 قسمتی مستند رادیو انفرادی، چه محتوای دیگری رو میتونن خوانندگان وبسایت در این صفحه پیدا کنن؟
در این صفحه تقریبا بیش از 20-25 تا یادداشت و تحلیل هم از افرادی که تجربه یه سلول انفرادی داشتن، حالا ممکنه در خود این برنامه حضور داشته باشن و ممکنه بعضیاشون هستن که در این برنامه انفرادی هم شرکت نداشتن. اینها اومدن یادداشت‌هایی رو نوشتن، بعضی‌ها خاطرات خودشون رو نوشتن، برخی تحلیل کردن نسبت به سلول انفرادی، برخی افراد از نگاه روانشناسی به این موضوع نگاه کردن و برخی افراد از نظر قانونی و حقوقی به سلول انفرادی توجه داشتن. این یادداشت‌ها و این تحلیل‌ها در کنار مطالب مستند انفرادی احساس شد لازمه که تمامی مباحث انفرادی رو کامل‌تر بکنه.
اما من وقتی که این سفر رو مرور می‌کردم وحید، به مصاحبه‌های دیگری هم برخوردم که الزاماً در برنامه‌های مستند رادیویی انفرادی استفاده نشده بود.
درست، یک مصاحبه خیلی کاملی رو داریم که مصاحبه است با فردی که تجربه واحد مسکونی رو داره. ما در مستند انفرادی دو بخش داشتیم به نام واحد مسکونی. در اونجا ما نتونستیم با افرادی که مستقیما این تجربه رو دارن مصاحبه کنیم. دلیلش هم این بود که خیلی از اینها میگفتن بازگویی مجدد اون خاطرات برای ما بسیار سخته. بعد از اون ما تونستیم دسترسی پیدا کنیم به خانومی که 14 ماه تجربه واحد مسکونی رو داره و مصاحبه بسیار کاملی رو با ایشون انجام دادیم که قرار به زودی در رادیو پخش بشه و متن کامل این مصاحبه همراه با فایل صوتیش در وبسایت قرار میگیره و در این صفحه ویژه.
بسیار ممنون وحید که در این برنامه صدای شما صدای فردا با ما بودید. به رادیو فردا سر بزنید. لوگوی صفحه ویژه انفرادی در صفحه اول ما قرار داره. علاوه بر اون میتونید هر کدوم از مطالب انفرادی که به مرور در صفحه اصلی رادیو فردا هم دیده میشن میخونید، بر روی لوگویی که بالای همه این صفحات هست کلیک کنید و به این صفحه ویژه دسترسی داشته باشید.
صدای شما صدای فرداست.
همچنان به برنامه صدای شما صدای فردا گوش میکنید.
بیش از یک سال از تهیه برنامه هفتگی کارنامه میگذره، برنامه‌ای که به طور ویژه به مسائل کارگران در ایران میپردازه.
در این بخش از برنامه به سراغ بهروز کارونی، تهیه کننده برنامه هفتگی کارنامه رفتیم و بهروز بیشتر در مورد روند تولید این برنامه در یک سالی که گذشت توضیح میده.
من کارگر شهرداری شیرازم.
این بچه ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کردن.
حتی عیدی پارسال هم بهمون نداد،
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
در طی بیش از یک سالی که از تولید برنامه کارنامه میگذره، چند شماره از این برنامه تولید شده و بیشتر در این برنامه روی چه موضوعاتی تمرکز کردیم؟
برنامه‌ای که تالا درست شده تعدادشون به نزدیک 60 تا میرسه. اگه رقم دقیقش رو بخوام بگم 59 تا که هر هفته روزهای دوشنبه پخش میشه و روزهای سه‌شنبه باز پخشش رو داریم. مشمولان قانون کار به گفته رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران تعداد اونا به 10 میلیون تن میرسه و به خانواده‌هاشون چیزی بین 30 تا 40 میلیون تن از جمعیت ایرانو تشکیل میدن. اکثر موارد در مورد دستمزد به تعویق افتاده کارگران بوده، در مورد حداقل دستمزدی بوده که تعیین شده، در مورد تلاش دولت برای تغییر قانون کار و قانون تامین اجتماعی هست، در مورد برخوردهایی که با فعالان کارگری و تشکل‌های کارگری میشه، در مورد مناسبت‌های کارگری کارگران قراردادی.
چه ضرورت‌هایی باعث شد که تو این برنامه رو به عنوان یک پروژه به رادیو فردا ارائه کنی و بخوای که این پروژه رو پیگیری کنی؟
مخاطبان گسترده‌ای ما داریم در بین کارگران، مثلا در پارس جنوبی، در خوزستان، در مناطق کارگری گوش میکنن برنامه رادیو فردا رو. خب مسائل مربوط به 10 میلیون مشمول قانون کار و خانواده هاشون ضرورت داشت که این برنامه منسجم پخش بشه براشون، به اونها در مورد مشکلاتشون گفته بشه، حتی موادی از قانون کار براشون ذکر بشه که آشنا بشن، چون خیلی از کارگران ممکنه که اطلاعی از مواد قانون کار نداشته باشن و در این حال به حقوق خودشون آشنا نیستن. این برنامه کمک میکنه به اونها تا ببینن که چه مسائلی باش مواجهن، میتونن از زبان فعالان کارگری و تشکل‌های کارگری بشنون که مشکلاتشون رو برطرف بکنن.
خب سوالی که اینجا شاید برای بعضی از شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا و همینطور قشر وسیعی از شنوندگان برنامه کارنامه پیش بیاد این هست که در تهیه این برنامه بیشتر روی چه منابعی تکیه می‌کنید؟
خبرگزاری‌های رسمی کشور تو اندازه‌ای بخشی از منابع من هست، اما در کنارش مثلا تجمعات صنفی کارگران یا اخراج‌ها و یا بلا تکلیف بودنشون، برخورد‌هایی که با تشکل‌های کار کارگری فعالان کارگری صورت میگیره. در این حوزه منابعی که من بهشون استناد میکنم سایت‌های کارگری هستن و یا تماس‌هایی که شنوندگان ما دارن و خبرهایی رو که وجود داره به ما میدن و ما بعد از گرفتن تاییدیه اونها رو منتشر میکنیم.
ممنون از تو بهروز کارونی که در این برنامه صدای شما صدای فردا با ما بودی. نظراتتون رو درباره برنامه کارنامه برای ما و برای بهروز ارسال کنید.
خب گفتگوی حامد رو با بهروز کارونی شنیدید. همینجا اعلام می‌کنیم که شنوندگانی که مایل به ارتباط و ارسال نظراتشون به برنامه کارنامه هستند میتونن از طریق ایمیل kar@radiofarda.com با این برنامه در تماس باشند.
البته شماره‌های پیامگیر و پیامکگیر رادیو فردا هم که در پایان همین برنامه اعلام میشن میتونن پذیرای نظرات شما در مورد برنامه کارنامه باشن.
اما حامد، تا از بحث کار و اشتغال دور نشدیم، به تعدادی از نظرات شنوندگان رادیو فردا گوش کنیم که خواستار تولید برنامه‌ای هستن که به مسائل، پرسش‌ها و مشکلات اقتصادی بپردازه.
موسیقی
من یه هموطن ایرانی هستم، میخوام راجع به هر چیزی که شما فکرش رو نمیکنید من باهاتون صحبت بکنم.
از بازنشسته ها هستم. در رابطه با آماری که آقای احمدی نژاد تو تلویزیون فرمودن،
حتی ازتون خواهش کنم بیشتر راجع به این مسئله گرونی برنامه بسازید.
درباره اقتصاد و کسب و کارم برنامه رو داشته باشیم.
به این دسته از شنوندگان مژده میدیم که به زودی طی 2 هفته آینده برنامه نماگر به تهیه کنندگی آرش حسنی ها با تمرکز بر پرسش ها و مسائل اقتصادی از رادیو فردا پخش خواهد شد.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
در پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا هستیم. با ما می توانید از طریق تلفن، پیامک یا ایمیل در ارتباط باشید.
شماره پیامگیر رادیو فردا 20420212212.
شماره پیامگیر رادیو فردا 20792601515730
و ایمیل info@radiofarda.com.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
گل زرین بهار، عشق ترانه پوشم، خدای بی پایان توی ای تلخ‌ترین شیرین من، آیه یه روز تو چشم تو من بی نگاه کنم، از تو عذاب دل نشین به تو گلایه می کنم. میگم که دل تنگ تو تا تو به ها تو بشکنیم، تا ناله های تیشه میگم به تو نیگل من، چکیدی از گلای عشق، تشنه ترینم واسه تو، شراب کیمیای عشق، شراب کیمیای عشق، شراب کیمیای تویی تو این کبیر، چشمه ی نیلی رنگ آب، زنده به امید تو ای واقعی ترین سرا، می جا
جوشیدنی رویای من جاری میشین تا بیکران مینوشم از تو تا عبد ای جام ناب شکران میگم که دل تنگ پان تا تو به ها تو بشکنی میگم به تو میگل من چکیدی از گلای عشق تشنه ترینم واسه تو شراب کیمیایش شراب
ترانه‌های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 4.
پدرم سوخته است خواستم جیغ شوم گریه بی شرط شوم خواستم از همه مرحله ها پرت شوم کسی از گوشی مشغول به من میخندی آخر مرحله شد گول به من میخندی یک نفر از وسط کوچه صدا کرد مرا بازیم مسخره بود رها کرد مرا با خودم با همه با ترس تو مخلوط شدم شوت بودم که به بازی بدی شوت شدم آنچه میرفت و نمیرفت فرو من بودم حافظه این همه اسرار مگو من بودم همه از تحمل که گذشتم به تحمل خوردم دردم این بود که از یار خودی گل خوردم حرفی از عقل بدنگیش به یک مست زدن باختیم آخر بازی همگی دست زدن که شاید به خیابون برسم بوی زن دادم و زن داد به موی فشنم راه رفتم که به بیراه خود مطمئنم خسته از بودن تو خسته تر از رفتن تو خسته از مولوی و شوش برا آهن تو خسته از آنچه که بود و به خدا هیچ نبود خسته از منظره خسته تهران در دود به تو ایمان دار کشتم از تن زده در ورده خون رخصیدم پشت هر میکروفون از ورد جنون رخصیدم از گذشت شب تو تا و هنوزم آمد مز کردم که نفهمم چه به روزم آمد به خودم زنگ زدم توی شب پاییزی دود سیگار شدم تا که نگه
شنونده ترانه شماره 4 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. خسته نام این ترانه است با اجرای امیر عظیمی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر دیما، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا.
میخواستم به اوباما بگم توی اسرائیل نامشروعی را آوردی و صاحب دولت کردی و مملکت. جمهوری اسلامی هم میخواست بوم اتم بزنم تا اسرائیل نابود کنم و این کار را خواهد کرد. مطمئن باشی 100%.
خیلی دوستتون دارم. تنها رادیویی که تو خونه من در حال پخشه، شب تا صبح، صبح تا شب رادیو فرداست. حتی از این بابت هم که تمام تلفنای منو پخش نمی‌کنی ناراحت نیستم.
می‌خواستم ازتون خواهش کنم بیشتر راجع به این مسئله گرونی برنامه بسازید. ما کمرمون داره میشکنه. واقعا قش ضعیف جامعه دارن نابود میشن و هیچ کسی نیست که فریادشون برسه.
صدای شما صدای فرداست. You ain't nothing but a hound dog. You cry all the time. You ain't nothing but a hound dog. You cry all the time. Yeah, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class. Well, that was just a lie.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
سرت رو شونه منه اما دلت یه جا دیگه. طرز هماشید همه چیز رو به من میگه. تو میگه پیشم آرومی ولی بی تو با دل تنگی. خودم میفهممت وقتی با این احساس میجنگی. نمی‌شناختم، عاشق نمی‌شدم، ای کاش تو زندگی حروم شد حیف اون عشقی که با دل ناباکت تموم شد برو تموم شد قصمون برو منو تنها بذار نگو که عاشق منی برو سرم من نزار ای کاش